بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد شمس 25 شهریور 1403.
الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. بحث در ادله وجوب تعلیم عقاید بود، رسیدیم به این روایتی که روایاتی که حضرت فرمودن بچه‌هاتونو سفارش کنید بهشون که از 7 سالگی 7 سالشون که تمام شد نماز بخونند و از 9 سالگی هم روزه بگیرن. گفتیم دو تا تقریب میشه بکنی. یکی این که مقدمه این کار اینه که تعلیم عقاید بشه، که خب گفتیم این حالا اگه مقدمیتش محل تأمله و اگر فرضاً مقدمم باشه، مقدمه واجب که واجب نیست، لذا از این راه نمیشه استفاده کرد که باید حتما عقاید هم بهشون تعلیم بشه. فوقش یه لزوم عقلی پیدا میکنه، نه وجوب شرعی. و تقریب دوم این است که به اولویت تمسک بشه، بگه وقتی که شارع میگه نسبت به نماز و روزه که فروع دین پدر و مادر باید اهتمام داشته باشن نسبت به فروع دین بچه هاشون، به طریق اولا باید نسبت به اصول اعتقادیه اهتمام داشته باشن، اصول اعتقادیهی که یک بچه میتونه داشته باشه. خب این اولویت هم محل اشکاله. چرا؟ به جهت اینکه ممکنه کسی بگه آقا در فروع مثل نماز و روزه اینا، برای اینکه انسان به راحتی اینها رو بعد از بلوغ انجام بده، این بچه وقتی بالغ شد به راحتی اینا رو انجام بده، بیحالی نکنه، سستی نکنه، باید قبلش عادت پیدا بکنه به این کار، عادتش بدن که بخونه. برای اینکه عادت بکنه که تو همین روایات هم اتفاقا همین نکته بیان شده بود که حضرت فرمودن که حتی یتعود الصیام، مثلا در روزه اینجوری داشت که حتی یتعود الصیام، تا عادت کنن به روزه گرفتن و توان پیدا کنن، یتیقو. خب این نکته لعل بوده، اشاره لحاظ کرده در نماز و روزه و اینها، بچه برای اینکه عادت کنه گفته از قبل از بلوغش بهش واجبه که یاد بدید که بخونه، وادارش کنید بخونه. اما اصول اعتقادی که نیاز به تعود نداره، که همون اول بلوغش بهش میگیم یا خودش متوجه میشه که باید اعتقاد پیدا بکنه به این اصول اعتقاد، میره اعتقاد پیدا میکنه. اعتقاد پیدا کردن اون نیاز به تعود و عادت نداره، که میره ادله‌ای رو بررسی میکنه و میبینه که اینا دو اعتقادات درستی یا نادرستی، یه بار میخواد تو عمرش انجام بده دیگه. نماز اینجوری، نماز هر روز باید 5 بار بخونه، اگه عادت نکنه بیحالی میکنه، گاهی یکی در میان نمیخونه یا اصلا نمیخونه، باید عادت پیدا بکنه که دیگه ملتزم بشه بهش. رضا به نظر میرسه اولویتی نداره این. نمیشه بگیم حالا که فرو احتمام بهش واجبه، نسبت به اصول هم به طریق اولا واجبه. بله، زمینه سازی میشه مقدمه. وقت مقدمه یعنی زمینه سازی برای خوندن نماز. گفتم میشه مقدمش دیگه، اون فوقش میشه مقدمش. اولا که گفتیم میشه اعتقاد به رسالت و اینا که لازم نیست داشته باشه، همین که کافی شما بگی خدایی هست، خدا هم نماز و خوصه، کافیه دیگه. در مورد خدا هم لازم نیست حتما یقین داشته باشه، همین که احتمالم بده که یه خدایی هست ازش نماز خونده میتونه بخونه، کافیه دیگه. رجا هم قصد میکنه به رجایی که خدایی هست و امر کرده نماز بلند میشه میخونه. فوقش حالا شما نیازه، خب میشه مقدمه عقلش دیگه، مقدمه عقلی که وجوب شرعی نداره، که از باب مقدمه یادش میدیم که بتونه قصد قربت بکنه که نمازشو بخونه، از این جهت. یعنی اگر حالا پدر و مادری فرض کن واجب بود که به بچهشون امر بکنن به نماز و اینا این کارو نکردن، یاد ندادن خدا رو به بچه و امرم نکردن، یه معصیت بیشتر نکردن و اون که امر به صلات نکردن، نه اینکه دوتا معصیت کرده باشن، یکی اینکه خدا رو یادش نرده باشن، یکی اینکه نماز امرش نکرده باشن. ثمرش اینجا پیدا میشه. خب عرض کنم که روایت دیگر، این روایت معتبره یونس ابن یعقوب هست، عن ابی عبدالله علیه السلام، که خب این روایت رجال سندش مشکلی ندارن. علی ابن اثبات نقل میکنه از این عموش، همه یونس ابن یعقوب عموی اوست، از عموش نقل میکنه. یا عموی پدرش، عرض کنم که این نقل، اونم توثیق داره، اینم توثیق داره. در مذهب علی ابن اثبات حرفه که بعضی گفتن که این اولش فتحی بوده، تو ذهنم هست، یا واقفی بوده بعد عدول کرده در مذهبش. حالا این روایات قبل از عدولش بوده بعد از عدولش بوده، این معلوم نیست. رو این جهت معتبره تعبیر کردیم که حالا صحیحه باشه یا غیر صحیحه باشه، بالاخره معتبره. این روایت نقل میکنه ایشون از ابی عبدالله علیه السلام، قال امهل سبیک حتی یعطی له ست سنین، بچت رو مهلت بده، فرصت بده بهش تا اینکه 6 سالش تمام بشه. ثم زمه الیک 7 سنین، بعد 7 سال او را همراه خودت کن. زمه الیک یعنی دیگه ملازم خودت قرار بده. فعدبه به ادبک، هر ادبی که خودت داری یاد بچه هم بده، آداب درست رو به یاد بچه هم بده، او را معدبش کن به ادب خودت. فان قبل و صلح، اگر قبول کرد بعد از 7 سال که باش کار کردی قبول کرد و بچه صالحی شد، که خب به مطلوب رسیده، و الا فخلع، دیگه ولش کن، دیگه بعد 7 سال اگه بنا شد به جایی نرسید، دیگه بعدم نمیرسه، دیگه این دیگه صالح نمیشه این بچه. خب تقریب استدلال این است که امر که کرده که ادبه به ادبک بعد از 6 سالش تمام شد، این امر ظهور در وجوب داره. ادب هم طور که از کلمات لغوین استفاده میشه، ادب مختص به آداب اجتماعی و مثل سلام کردن به دیگران، احترام گذاشتن به کسی که وارد مجلس میشه، مؤدب نشستن در مقابل بزرگتر، خوب صحبت کردن، مؤدبانه صحبت کردن، و اینا آداب اجتماعیه. و آداب فردی هم مثل این که انسان درست غذا بخوره، درست مثلا با دیگران صحبت بکنه، حالا اون مربوط باز آداب اجتماعی میشه، درست غذا بخوره، خبرنامه خوابش رو مرتب بکنه، خوابش درست باشه، زیادی افراد تفرید نکنه در خوابیدن، به وقت خودش بخوابه، تو راه رفتن مثلا درست راه بره، شیوه صحیح راه رفتن. ادب اختصاص به آداب فردی و اجتماعی نداره. ادب یعنی هر روش درستی که انسان در تعامل با خودش یا دیگران، دیگران هم اهم از مردم یا غیر مردم داشته باشه، یکیش هم خالق خودش هست، زا میگن ادب بندگی. انسان تک وظائفش رو در قبال خداوند متعال هم انجام بده، میگن ادب بندگی. اینم ادب دیگه، تعبیری که بعضی لغویین دارن اینه، میگه کل ریاضت محمودت، هر تمرینی که پسندیده است، یتحرج به حل انسان فی فضیلت ملک انسان با زحمت انداختن خودش سعی میکنه یک فضیلتی از فضائل رو کسب بکنه، در خودش ایجاد بکنه، اون میشه ادب. توی شعر نصاب اروزا ما میخوندیم ادب فرهنگ، نصاب که میکردن طلبه ها اول طلبه کشون میخوندن لغت بود دیگه، با شعر ادب رو گفته بود فرهنگ. ادب یعنی فرهنگ درسته، یه چیز بهش میگن ادب. فرهنگ دینداری میشه ادب در قبال خداوند متعال. پس در این روایت که فرموده از ادبه و به ادبک، این شامل همه آداب میشه، چه آداب فردی چه اجتماعی، یک چشم آدابی که انسان در قبال خالق خودش داره، که ادب بندگی اینه که انسان خالق خودش رو بشناسه، اولیایی که این خالق مأمور کرده واسطه خودش و خلق قرار داده در تلقی دین، در صلاح رسیدن به صلاح، اونا رو بشناسه، یعنی پیغمبر و ائمه رو بشناسه. خب این و اطاعت از اونا بکنه، همه اینها میشه آداب بندگی، یا بگید آداب دینداری. اینم جز ادبه و به ادبک هست و میشه شاهدی که برای این مطلب آورد اینه که چون حضرت فرموده است که 6 سال اول که فرمود که امهل 6 سال صبر کن، نسبت بچت صبر کن، بعد فرموده 7 سال ادب و بعدک، بعدش هم باز ولش کن دیگه. یعنی تمام کاری که این پدر مادر میخوان نسبت به این بچه انجام میدن تو این 7 ساله، که از شروع 7 سالگیش شروع میشه تا 14 سال. خب احتمالش خیلی موهونه که امام علیه السلام منظورش ادب ها یعنی آداب فردی، نحوه خوابیدن و لباس پوشیدن و اینا رو به این بگه یاد بده، آداب اجتماعی رو هم یاد بده، اما آداب دین و دینداری رو حضرت مرادش نباشه، با اینکه اون مهمترین چیزیست که در صلاح بچه خرد دخالت داره، که بعد حضرت فرمود فإن صلح و الا فخلل، مهمترین چیزی که در صلاح بچه دخالت داره اما ادب دینداریه. خیلی بعیده که امام علیه السلام مقصودش از این ادب و به ادبه که او نباشه، فقط آداب اجتماعی. پس اوکی، قبلش که شما میگی امهل، بعدش هم که میگی خله، پس کی دین یاد این بده؟ خب لذا این ادب و به ادبک داخل این هم میشه. این استدلال هم به نظر میرسه مناقشه داره. خب این که ادب عامه با این توضیحاتی که عرض کردم، هم به لحاظ لغوی هم به لحاظ قرینه‌ای که عرض کردم، که خیلی بعیده که امام بفرماد ادب و به ادبک، یعنی فقط آداب اجتماعی و فردی و اینا، اما آداب دین و دینداری رو نخواد بگه، این اصلا احتمالش بسیار مستبعده. خب این مقدمش رو کاری نداریم، ولی اون مقدمش که گفتن ادب و ظهورش در وجوبه، اینو میشه خدشه کرد. چرا؟ چون قطعا ما میدانیم اجمالاً به نفع اجمالی که آداب همش که تعلیمش لازم نیست، پدر مادر لازم نیست همه آداب رو یادی بچه بدن، که چون بعضی از این آداب قطعا آداب مستحبیه، مثل این که مثلا انسان نسبت به دیگران احترام بکنه، زیبا با بقیه صحبت بکنه، مثلا غذا رو خوب بجبه موقع خوردنش، مسواک بزنه، مواظبت بهداشت خودش رو مراقبت، اینا که واجب نیست، اینا اموری است که به بالغین، نه به بالغین لازمه مراعات بکنن، نه در سبی احتمالش هست که پدر و مادر واجب باشه تمام این آداب رو پدر به بچه یاد بدن. حتی در آداب دینی هم همینطوره، مثل دعا خوندن، ذکر گفتن، شکر لسانی کردن، اینا هم جز آداب بندگیه دیگه که انسان خداوند متعال رو لسانن هم شکر بکنه، روزی هر صد بار مثلا شکر بکنه خدا متعال، اینا جز آداب دیگه. اینا که لازم نیست حتما پدر و مادر و بچه یاد بدن، که این قرینه خودش داره. پس ادبه و به ادبک میدانیم که به معنای نیست که واجب از تمام این آداب رو به او یاد بدی، این قرینه داریم مراد نیست. وقتی مراد نیست، بنابراین این امر رو باید حملش بکنیم بر مطلق رجحان که بله این مطلوبه، خوبه که تو بچت رو اینو یاد بگیری، حالا ممکنه وجوبی باشه، ممکنه غیر وجوبی باشه. بعد از این که قرینه داریم که نمیشه امر امر الزامی باشه، چون احتمالش نیست که آدابی که واجب نیست مراعاتش، اینا رو ما بر پدر و مادر واجب باشه که اینا رو حتما در دوران طفولیت بچه یاد بدن. چی؟ برای بزرگترها چرا؟ اما در مورد بچه این که واجب باشه حتما بعضی از این آداب، اینم دلیل نداری. واجبه، خوبه، حسنه، اما واجبه، اینو دلیل نداریم بر وجوبش. که اگر بعضی از اینا حتما واجب بود، میشه بگیم مثلا قدر متیقنش آداب دینداریه، اونو میشد ادعا اینجوری بکنیم، ولی اینو نه دلیل نداریم، فقط میدونیم که الزامی نمیتونه باشه. آره بیه. همین باعث میشه، چون قرینه متصل هست، باعث میشه که دیگه امر ظهور در وجود پیدا نکنه. نه نگفتم اینا، من میگم بعضش رو میدونیم الزامی نیست، بعضی دیگه شو شک داریم، شاید اونام الزامی نباشه، شاید الزامی باشه. وقتی دیگه امر ظهور در وجود پیدا نمیکنه با این قرینه متصلی که داره و مجمل هم هست قرینمون، نه اینکه بگیم آقا اینو میدانیم که واجب نیست، پس به این مقدار قرینه متصل داریم حملش میکنیم بر غیر از اون آداب، اینجوری نیست. اجمالا میدونیم که این امر نمیشه در وجوب ازش اراده شده باشه به نحو مطلق که همه اینها واجب، اینو میدانیم. وقتی اینجور شد اجمال پیدا میکنه، واجب نباشه، واجب نباشه. بله چرا؟ کجا میدونیم؟ خب میدونم اونم مستحبه دیگه، مشهور که گفتم مستحبه. چی؟ چرا؟ اتفاقا همونم فقهای ما مشهورشون گفتن مستحبه، فتوا ندادن به وجوب. اکثرشون لااقل نگیم مشهور، اکثرن میگن امر بچه به نماز و روزه مستحبه، واجب نیست. مستحب به این عادت رو در او ایجاد بکنی، مستحب به این عادت رو در او ایجاد بکنی. ببینید فعل جملهش رو میشه ادعا کرد، مثلا در خصوص نماز ما گفتیم میشه، احتمالش هست که نماز خوندن بر بچه واجب نباشه، تکلف القلم، اما الزامش به نماز بر پدر و مادر واجب باشه. اما در همه آداب اینجوری نیست. مثلا این آدابی که عرض کردم به دیگران احترام بذاره، اینا رو خب ما میدونیم که حتی نسبت به بالغین لازم نیست رعایت بکنن. چیزی که در بعد از بلوغ همین بچه لازم نیست مراعات بکنی، آیا شما احتمالش میدی که این پدر مادر واجب باشه حتما اینو یادش بده؟ اینجور آداب مثل همین قشنگ صحبت کردن، نمیدونم مؤدبانه در مقابل دیگران، شما احتمال میدی این واجب، همه اینا رو واجب باشه پدر مادر یاد بده به بچه در تو این 7-8 سال قبل از بلوغش، با اینکه به صورت دیگران هم میدونیم ما اگر رعایت نکنن لازم نیست بالغین رو بهشون تذکر بدیم، حالا بچه رو باید حتما یادش بدیم. خب عرض کنم که روایت دیگری که هست اینه که روایتی ما داریم که وارد شده در تعلیم توحید و رسالت، در این روایت عبدالله ابن فضاله نقل شدن احده ما علیهم السلام قال اذا بلغ الغلام، غلام در اینجا معنی پسر بچه است که بر بچه کوچیک هم اطلاق میشه، اذا بلغ الغلام ثلاث سنین یقال له سبع مرات، 7 بار بهش میگیم که قل لا اله الا الله، اونم میگه ثم یترک، بعد بگه ولش کنید بچه رو، حتی یتم له ثلاث سنین و 17 تا 3 سال و 7 ماش بشه و 20 یوم، 3 سال و 7 ماه و 20 روز. اینا چه حکمت های توشه خدا میدونه. فیقال له قل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم 7 مرات، 7 بار بهش میگیم که بگو محمد رسول خدا صلی الله علیه وسلم. خب حتی یتم له 4 سنین، تا 4 سالش بشه دیگه. ثم یقاله 7 مرات قل صلی الله علی محمد و آل محمد، اللهم صل. 7 بار بهش میگیم صلوات بفرست. خب میفرسته اون بچه. ثم یترک، بعد دوباره ولش کنید. حتی یتم له 5 سنین، تا 5 سالش بشه. ثم یقال لهما ایهما یمینک و ایهما شمالک، دست چپت کدومه، دست راست شمالک، دست راستت کدومه. فایزا عرفه، وقتی به این حد رسید که دست چپ و راست شد یه میشناسه، خب ول وجهه الی القبله، روشو بکنید به قبله. و یقال له اسجد، یه سجده انجام بده. ثم یترک، بعد دیگه ولش کنید. حتی یتم له 6 سنین، تا 6 سالش بشه. فاذا تم له 6 سنین صلا، 6 سالش که تمام شد دیگه میگیم نماز بخون. و علم الرکوع و سجود، نماز رو در حد اینکه رکوعش رو یادش میدیم، سجدش رو یادش میدیم و اجزای دیگه غیر از وضو، هنوز وضو نه، همینجوری نماز بی وضو. حتی یتم له 7 سنین، تا 7 سالش تمام بشه. فاذا تم له 7 سنین قیل له اغسل وجهک و کفک، صورت و دستات و فقط تا موج بشور. فاذا غسلهما قیل له سله، باشه نماز بخون، وضوش هم همینه. ثم یترک، باز دوباره ولش کنید. حتی یتم له 9، تا 9 سالش بشه. فاذا تمد له، 9 سالش که شد، علم الوضو، دیگه وضوی کامل یادش بدید. و ضرب علی، دیگه اگه چیزی شد بزنیدش اگر درست وضو نمیگیره. و علم الصلات، و ضرب علیها، نمازم به طور کامل دیگه یادش بدید و اگرم نخون بزنیدش. شاید بشه از این استفاده کرد، قبلش که گفته 6 سالش که شد صلا و علم الرکوع، یعنی فقط رکوع و سجده رو یادش بدید، فقط رکوع و سجده رو اول یادش بدید، 9 سالش که شد نماز رو یادش بدید. و ضرب علیها فاذا تعلم الوضوء و الصلاه غفر الله لوالده، خدا پدر و مادرش رو میامرزه. این یه روایت. من پسر بود، بله اولش هم گفت، بله غلام گفت، حالا دیگه دختر این روایت نگفته دیگه، مگر شما مثلا بگید مشابهش در دخترم قبل از بلوغش پیاده میکنی.
روایت برای مثلا 3 سال شد، هر مرتبه الله اکبر، اینو هر
نه یه بار دیگه، هفت بار بهش میگید ولش کن، نه که هر روز بهش بگید. بعد گفت یترک دیگه. نه همین عربی شو معنیش چی میفهمه؟ الوهیت آدم بزرگان نمیفهمه چی بچه میخواد بفهم. عرض کنم که روایت دیگری هست که خب این الان اصول اعتقادی رو بعضیش رو مثل توحید و مثل نبوت رو داره این روایت. روایتی از ابن عباس عامه نقل کردن در کتاب تحف الایمان بیهقی نقل کرده این روایت رو عن النبی صلی الله علیه و آله، ابن عباس عن النبی صلی الله علیه و آله سلم قال افتحوا علی سبیانکم، باز کنید به بچه هاتون اولین کرمه را به لا اله الا، یعنی بچه تون اولین، حالا منظور این کلمه جمله است، اولین جمله ای که بچه تون میگه لا اله الا الله باشه. ولق قنوهم عند الموت لا اله الا الله، موقع مردن هم تلقین کنید که لا اله الا الله رو بگن. فانه من کان اول کلامه لا اله الا الله و آخر کلامه لا اله الا الله ثم عاش الف سنه، هزار سال اگر عمر بکنه، ما سئل عن ذنب واحد، از یه دونه گناهاش هم سوال نمیکنه. اون اول و آخرش خوب باشه دیگه، اون وسطش هر کار کرد کرد. اینو چجوری نار برای مردم نخونید این روایت رو، همجوریش هم بیدینن دیگه، ها بیدین ترمشن. بله بابا، بچه اولی دو سالگی که میخواد حرف بزنه جز لغلغ زبان چی حالش میشه؟ لا اله الا الله. حالا موقع مردنش ممکنه بفهمه، اگر چون بعضی موقع مردن هم چیزن که میگن ممکنه، بعضی هوش حواسشون رو دست میدن دیگه، لحظات آخر یه چیزی حالشون نمیشه، بعضی خب هوششون سر جاشونه. ولی بچه تو اولین بار که جمله میخواد بگه کجا معنی لا اله الا الله رو میفهمه؟ بله لا اله الا الله معنیش این نیست، خدا یکیه نیست. خب لا اله الا الله این میگه بگه باش لا اله الا الله، یعنی الهی معبودی جز خدا نیست، اونم معبود به حق گفتن. هم گفت لا اله الا الله دیگه، گفته اون که فارسی ترجمه که نگفته، گفته همین لا اله الا الله رو بهش بگو، نگفته مرادفش رو بگو. که خب میدونم اما عرب بوده، عرب میگه کلمه الله رو میگه بهش بگو دیگه، اله رو میگه بهش بگو دیگه، نگفته بهش بگو که لا خالقه غیر الله. که هیچی، فقط الفاظش. نه بابا هیچی، الوهیت هیچی. بچه اولا کمتر سه ساله، دو سال بچه جمله که میگه قبل از دو سال، بعضی بچه غالب بچه ها قبل از دو سالشون کامل بشه جمله رو شروع میکنن دیگه، غالبا اینجوریه، نه که زبانشون باز میشه. خب بچه اون موقع کجا لا اله الا الله معناشو میفهمه؟ عرض کنم که باز روایت دیگری داریم که از پیغمبر اکرم نقل شده که اینم باز به نحو مرسل ما پیدا کردیم در کنز الامال، از کتب عامه نقل شده ظاهرا، مسندش پیدا، اون قبلی رو مسند پیدا کردیم ولی اینو مرسل بوده. اذا افصح اولادكم فعلموهم لا اله الا الله، وقتی تونستن فصیح صحبت بکنن، یعنی کلماتو کامل ادا بکنن، نه فصیح منظورین که فصاحت و بلاغت که اهل تجوید و اینا میگن دا، یعنی افصح یعنی کلماتو بتونه کامل و درست ادا بکنه، قاطی پاتی نکنه. میگه فعلموهم لا اله الا الله ثم لا تبالوا متى ماتوا و اذا صغروا. این ظاهرا دیگه میگه مهم نیست که بمیرن، یعنی ارتش هم اون بکنن دیگه، این با این درست شد دیگه لا اله الا الله که یادشون دادید. و اذا صغروا به نظر مثل اتبر اذا افسحه باشه، صغروا یعنی دندون در بیارن، میگه وقتی که افسح اولادکم و اذا اثقروا، من اینجوری حالا به ذهنم میاد، اذا صغروا اذا صغرو یعنی که دندون در بیارن. بله؟ بیفته؟ شاید این بهتر باشه، چون که دندون زودتر از اون افسه در میاره. اذا صغرو یعنی دندونشون بیفته. ها؟ بسیار. من نگاه نکردم اینا، یادم نیست حالا چی میشه دقیقا معناش. خب عرض کنم این روایات سندن که خب ضعیفن، اون روایت اخیری که مرسله است، اون یکی هم که سندش از کتب عامه است که رجالشون برای ما به ساقتشون محرز نیست، اون روایت عبدالله ابن فضاله اون هم توثیق ندارن، چند تا روایت از جمله خود عبدالله ابن فضاله اینا توثیقشون ثابت نیست، لذا این روایات سند ندارن، به حد استفاضه هم نمیرسن. علاوه بر این که اشکال سندی دارن، اینه که ظهور در وجوب ندارن اینا، با همون نکته‌ای که عرض کردم که احتمال میدیم واقعا یه ارتکازی باشه در مقام زمان صدور که مانع شک وجوب باشه، که مثلا اینجور چیزها رو یاد دادن تو سن 3 سالگی و اینها به این شکل که تو روایت آمده، این ارتکاز احتمال میدیم که وجود داشته که واجب نیست. علاوه بر این، حالا اگه کسی بگه نه من همچه احتمال همچه ارتکازی نمیدم، میگیم خب این تو روایت اولی امر به تعلیم اعتقادات در کنار امر به صلوات بر نبی وارد شده بود، فرمود که به بچه‌تون بگید که صلوات بفرسته. خب صلوات که واجب نیست، فرستادنش برای بزرگتران واجب نیست، این که امر که امر استحبابی دیگه که بچه‌ت بگو صلوات بفرسته، چون رسالت رو قبلش یاد ده. حالا رسالت رو میشه بگیم تعلیمش وجوبیه، اما این که بر پیغمبر صلوات بفرسته اونم 7 بار که احتمال وجوبش نیست، یا مثلا 5 سالش که شد قبله رو فرمود یادش بده بگو یه سجده انجام بده، که واجب نیست سجده انجام دادن. وقت این امری هم که در سیاق این مستحب وارد میشه دیگه ظهور در وجوب پیدا نمیکنه. و روایت دوم هم در سیاق تلقین وارد شد که فرمود که افتحوا علی سبیانکم اول کلمتین بلا اله الا الله ولقنوهم عند الموت لا اله الا الله. عند الموت تلقین که واجب جز مستحبات، اون اولیش هم که افتحوا، اونم چون تو سیاق مستحبات وارد شده، گفتیم امری که در سیاق مستحبات ظهور در وجوب پیدا نمی کنه. علاوه بر این که اون مضمون اون روایت هم یه چیز مستبعدی است که امام فرمود که 1000 سال هم عمر بکنه هر چی گناه بکنه دیگه از این سوال نمی‌کنن، چون اول عمرش و آخر عمرش 2 تا لا اله الا الله گفته. خب این احتمالش هست این که به خاطر 2 تا لا اله الا الله که آدم بگه دیگه دورش هر چی گناه بکنه دیگه خدا ازش سوال نمی‌کنه چیکار کردی. نه مضمونش خیلی به غریبه، یعنی دور از ذهن این مطلب. بله اون روایت آخری عرض کنم که اون این اشکالی که ما کردیم که در سیاق مستحبات وارد شده، این اشکال تو این روایت آخری نمیاد، متخب این که مرسله، روایت مرسلی است که نقل شده. اینم مال این طایفه از روایات. یه طایفه از روایات روایتی است که مذمت میکنه پدرها را به خاطر اینکه در تعلیم فرائض به بچه هاشون اهمال میکنن، سهلنگاری میکنن یا بیتوجهی میکنن. روایتی از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نقل شده است که حاجی نوری در مستدرک این آورده به صورت مرسل، روی عن النبی، من مسند پیدا نکردم در کتب عامه، مقداری که من داشتم گشتم تو این برمفزار احادیث شیعه و اهل سنت که جمع آوری شده من پیدا نکردم، حالا اگه دوستان مسند پیدا کردن بگن آدرسشو بنویسیم. روی عن النبی صلی الله علیه و سلم انه نظر الی بعض الاطفال فقال ویل للاطفال لاطفال آخر الزمان من آبائهم، وای به حال بچه‌هایی که در آخر الزمان میان از دست پدرانشون. فقیل یا رسول الله من آبائهم المشرکین، منظور از پدرای مشرک اونهاست. فقال لا، اونا که هیچ، من آبائهم المؤمنین، اینا که پدر و مادرشون مؤمنن، اینا از دست اینا، وای به حال این بچه‌ها. لا یعلمونهم شیئا من الفرائض، فرائض دینی رو به اینا هیچ یاد نمیدن. و اذا تعلموا اولادهم اولادهم منعوهم، اگه بچه‌ها خودشون بخوان بره میره مسجد، میخواد بره کلاسای قرآن و اینا شرکت کنه، تازه پدر مادره پدره جلوشو میگیره میگه نمیخوام بری مسجد، نمیدونم بسیج و اینا، نمیخوام این چیزا بری، جلوش هم میگیره. منعوهم و رضوا عنهم به عرض یسیر من الدنیا، روزای تو کلاسش عرض کنم نمیدونم موسیقی و نمیدونم این چیزا میره اسمش رو مینویسه، لباس براش بخره و تفریح ببردش، به هر از این یسیر من دنیا، فانا من هم بری و هم منی بری، من کاری به اونا ندارم، اونا هم کاری به من ندارن، یعنی اونا جز امت من نیستن، منم پیغمبر اونا نیستم اصلا، ازشون بیزارم. خب این ذیل روایت که فرمود انا من هم بری و هم منی برا، این تعبیر با وجوب می سازه که این کار واجبه و این کاری که اینا میکنن معصیته، نه اینکه حالا یه کار مکروهی انجام بدن، حضرت به خاطر مکروهی یا به خاطر ترک مستحبی بگه من ازشون بیزارم. این تعبیر بری بودن این سازگاری داره که این تکلیف الزامی اینا دارن مخالفت میکنن، ازا دلالت بر وجوب پیدا میکنه. و از اهم فرائض دینی اینه که انسان معرفت به خدا پیدا بکنه که او افضل فرائض و اعلای فرائض هست دیگه، پس باید این فرائض یعنی معرفت الی خداوند متعال، معرفت پیغمبر، معرفت ائمه که اینا اعظم فرائضن، اینها هم باید پدر و مادرها به بچه هاشون یاد بدن. خب این روایت اولین اشکالی که برش هست اینه که سندن مخدوشه، چون روایت حالا اینی که دست ما رسیده مرسله و اگه سندم داشته باشه چون تو منابع ما نیست، سند فوقش یه عامی پیدا میکنیم که سندش به درد نمیخوره، البته اگر دلالتش خوب بشه با استفاضه اگر روایت های دیگه پیدا کنیم میشه به درد بحث میخوره، اما خودش به تنهایی نمیشه بهش استناد کرد. فتوا الان میخوام بحث فقهی داریم میکنیم، میخوام ببینیم واجب از بر پدر و مادر تعلیم عقاید یا نه، این بحث فقهیه، باید حتما روایت سندش معتبر باشه، دلالتش هم خوب باشه. منبر که نمیخوایم بریم که، حالا ما هم به خود چهار تا حدیث اینجوری خوندیم هوای منبر براتون داشت، عرض کنم که این سندش باید درست باشه. علاوه بر این روایت نمیشه بگیم ناظر به پدر مادرایی هستند که فقط تعلیم فرائض نمی کنند، روایت فرمود که لا یعلمونهم شیئا من الفرائض و اذا تعلموا منعوهم، این پداست که پدر مادرایی میگه که اصلا بدن با این جهت با تعلم فرائض نسبت به بچه‌هاشون بدن، اصلا مخالفت میکنن، یعنی بچه‌ش هم که میخواد بره یاد بگیره جلوش میگیره، این جور پدر و مادرهای رو گفته. اما حالا یه کسیه که نه، اگه بچه‌ش هم بره تعلیم بکنه منعش نمیکنه، خیلی هم خوشحال میشه، اما حال نداره خودش تعلیم فرائض بکنه، اینو روایت نمیگیردش که، اینان که به خلاصه به سیم آخر میزنن اونا رو داره حضرت مذمتشون میکنه تو این روایت. دو تاشه و اذا تعلمو من، نه اینکه دو گروه هندا، یه گروه لا یعلمون، زارش همون گروه هند، آدم هایی هن که نه تنها تعلیم نمی کنن جلو بچه هاشون هم می گیرن. یه همچه آدم هایی هنه به نوع برا مؤمن، یعنی مؤمن اسمی دیگه، مؤمن واقعی که نیستن. آبای مؤمن در مقابل مشرکین، اسمن شناسنامه اینا مؤمن هم میگن نماز میخونیم، خدا رو قبول داریم، پیغمبر رو قبول داریم، اما به کمرشون بازار بخوره به قول مردم این نمازشون. منظور اینه دیگه، در مقابل مشرکین، نه اینکه مؤمن حقیقی، مؤمن حقیقی بودن که با فرائض مخالفت نمیکردن، که منعوهم معنا نداشت. خب اگر به قول آقای البرزی کسی بگه آقا من انحلال میفهمم، یعنی پدر مادرایی که لا یعلمونهم و انا بنه برا، اونایی هم که منعوهم اونم برا، یعنی به نحوه انحلاله، هم اونا هم اونا، همشون رو میخواد بگه، نه اینکه هر کسی که همین جوریه همون جوریه، چه اون جوری باشه چه اون جوری باشه. کسی اگر اینجوری گفت من از روایت میفهمم، خیلی خوب، نهایتا از این روایت استفاده میکنیم که تعلیم فرائض واجبه. خب این فرائض یعنی چی؟ تعلیم فرائض این دو تا احتمالش هست. تعلیم فرائض یعنی تعلیم، چون فریضه اسم برای خود نمازه، روزه، حج، اینا میشه فریضه، حکمش فریضه نیست که، حکم نماز که فریضه نیست که، وجوب نماز که فریضه نیست، خود نماز فریضه است، درست؟ این فرائض یا منظور یعنی خود نماز و روزه و اینهاست، یعنی اینا رو تعلیم، یادی بچه نماز یادی بچهشون نمیدن، روزه یادی بچهشون نمیدن، این یه احتمال. یه احتمال نست که یعنی حکم این فرائض رو یادی بچهشون نمیدن، این که نماز انسان باید بخونه، روزه باید بگیره، اینو یادشون نمیدن، فرائض رو یاد نمیدن، یا مقصود نه احکام این فرائض رو یادشون نمیدن. عرض کنم که یا مقصود اینه که خود نماز یادشون نمیدن. این دو تا احتمال هست، حالا رو هر کدومش باید بررسی بکنیم ببینیم که دلالت میکنه یا نه. اگر گفتیم که میخوای باشه برای شنبه آینده انشاءالله، دیگه وقت تمام شد، و صلی الله علی محمد و آل محمد.